أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این بود که در اجاره اعیان، که انسان مثلا خانه رو اجاره می دهد، اون مستأجر به مجرد وقوع این عقد اجاره مالک منفعت اون دار میشه. اجاره داد خانه رو، تملیک کرد منفعت دار را به زید، به مجرد این عقد که واقع میشه اون زید مالک منفعت این خانه میشد، تملیک حاصل میشد به عقد. کما اینکه در اجاره نفس انسان اجیر میکند خودش را که یک دختی رو، لباسی رو بدوزد، بنایی رو بنا بکند، در مقابل یک وجهی مال اجاره‌ای. به مجرد اینکه این عقد خونده شد و این شخص اجیر کرد خودش را در مقابل یک اجرت، این اجیر مالک اجرت میشه. مالک اجرت یعنی اون اجرت داخل در ملک این میشه. پس این یه مطلب قطعی و مسلم است عند العقلا، که وقتی عقد خونده شد در اجاره، در اجاره اعیان، اون مستأجر طرف اجاره مالک این منفعتی میشد که به او تملیک شده. در اجیر به مجرد عقد مالک اجرت میشه. این مطلب مسلم. از طرفی هم میگن این مالک میشه ولی حق مطالبه اون چرا که مالک شد نداره، مگر اینکه اون چیز مقابلش رو بپردازد. در اجاره عین تملیک کرد منفعت دار را به زید، با این عقد زید مالک منفعت شد. در مقابل یک اجرتی که مال الاجاره‌ای که قراره بپردازد. در اینجا میگن ولو مالک شد مستأجر، مالک منفعت دار، اما حق این که بیاد مطالبه بکنه و از مؤجر بخواد، بگه آقا شما خانه رو به من اجاره دادی، منفعت دار رو تملیک کردی به من، یالا کلید خانه رو بده، من میخوام برم توش بشینم، استیفا کنم منفعت دار را. میتوند اون بگه مال الاجاره رو بیار تا این رو تحویلت بدن، نگه دارد. ولو اون مطالبه میکنه، مالک هم شده، مالک منفعته، ولی این میتوند نپردازد، بگه من نمیدم تا شما مال الاجاره رو بیاری. پس بنابراین مستأجر مالک منفعت شد به مجرد عقد، اما حق این که بگه کلید خانه رو بده من برم توش بشینم نداره، مگر اینکه اون طرف مال الاجاره رو بپردازد. اگر مستأجر آمد مال الاجاره‌ای که باید بده به مؤجر بیاره تحویل بده، اونم میتونه خانه رو، کلید خانه رو بده تحویل او. پس با اینکه مستأجر مالک شده، منفعت دار ملک اوست، نمیتوند مطالبه کند که خانه رو، کلید خانه رو بده من برم بشینم، مگر اینکه مال الاجاره رو پرداخته باشد. اگر مال الاجاره رو پرداخته است، میتوند با مطالبه او خانه رو تحویل بده. بنابراین یه مطلبی است که عقلا عرض کنم که بناشون بر اوست، ولی از نظر شرعی این اشکال دارد. وقتی مستأجر مالک منفعت دار شد، حق مطالبه دارد، ملکشه، میتوند به مؤجر بگه یالا کلید خانه رو بده من میخوام برم استفاده کنم از سکونت خانه. مالک هست، مطالبه هم میکند از مؤجر، میگه کلید رو بده. اون از نظر شرعی حق ندارد بگه من نمیدم. مالک اومده مطالبه میکند، مالک هست، منفعت دار را مطالبه هم میکند، به مؤجر میگه کلید رو بده من برم تو خانه بنشینم. مالک هست و مطالبه هم میکند، ولی او میگه هر وقت مال الاجاره رو آوردی بهت میدم، تا مال الاجاره رو ندی رد میکنه مطالبه مالک را. هم مالک هست مستأجر منفعت دار را، هم مطالبه میکنه، از نظر شرعی باید تحویل بدهد. ولو اینکه مؤجر خانه رو تحویل نمیده، خانه رو تحویل نداده، اومده میگه عرض کنم که مستأجر اومده میگه کلید خانه رو بده، اگر مال الاجاره رو پرداخته حق دارد مطالبه کن، اما اگر مال الاجاره نپرداخته حق ندارد. خب از نظر شرعی این درست نیست. از نظر شرعی مالک اومده مطالبه میکنه، باید این منفعت رو تحویلش بدهد، ولو این که مؤجر عرض کنم که بله، ولو این که مؤجر در اینجا منفعت رو تحویل نداده، مستأجر حق مطالبه دارد، ولو این که هنوز بله مال الاجاره رو نپرداخته، همینقدر که مالک شد مطالبه میکند، چه مال الاجاره رو بپردازد یا نپردازد، حق مطالبه داره، مالک هست. عرض کنم که هم مالک منفعته و هم مطالبه دارد میکند، میگه چیزی که مالمس رو بده. ولو این که اون طرف مال الاجاره رو اصلا نپردازد، این حق مطالبه ملک خودش رو دارد. اگر مستأجر اصلا مال الاجاره نپرداخت، خب معصیت کرده، من بگم چون او مال الاجاره رو نداد، نپرداخت، معصیت کرد، پس منم خانه رو تحویل نمیدم، خب عصیان او مجوز عصیان من دیگه نمیشد. دو تا عصیانه، من مالک باید خانه رو تحویل بدم که او بره توش استفاده کنه، اونم باید مستأجر باید مال الاجاره رو بپردازد. هر کدام مالک عینی هستیم و مطالبه میشه. من که مؤجر هستم نمیتونم بگم چون مستأجر مال الاجاره رو نپرداخته، من این رو تحویل نمیدم. خب اون نپرداخته معصیت کرده، معصیت او مجوز نمیشد برای من که منم معصیت بکنم. وقتی از من مطالبه میکند که ملک من که اون منفعت هست رو تحویل بده، مالک هست مطالبه هم میکند، من باید تحویلش بدم. اون نداده مال الاجاره رو معصیت کرده، اسیان او مجوزه برای من که منم اسیان بکنم نمیشه. پس از نظر شرعی وقتی مستأجر مالک منفعت شد حق مطالبه دارد و اون طرف نمیتوند بگه من نمیدم. اسیان است که بگه من نمیدم. کما اینکه مؤجر میتوند مال الاجاره رو طلب کند، بگه من خانه رو به شما اجاره دادم به این مبلغ، خب مبلغ رو بده، مدیون شدی به من، خانه رو من اجاره دادم به شما به 1,000,000 تومان، خب شما بدهکار شدی به من، مطالبه میکنم ازت مال الاجاره این خانه رو بده به من. او حق ندارد بگه نمیدم. تو اول عرض کنم که خانه رو تحویل من بده تا من مال الاجاره اول و دوم ندارم. از نظر شرعی هر کدام از این مؤجر و مستأجر که به مجرد عقد مالک شد، او مالک منفعت شد، میتوند مطالبه بکند. او مالک اجرت شد، میتوند مطالبه اجرت بکند. این که بگه من نمیدم تو بدی، تا تو بدی من خانه رو تحویل نمیدم مگر اینکه تو مال الاجاره رو بیاری. اون مؤجر بگد من مال الاجاره رو تا نیاری خانه رو تحویل نمیدم، خانه رو نمیدم تا مال الاجاره رو بیاری. اون میگد مال الاجاره رو نمیدم تا خانه رو تحویل بدی. این خلاف مقررات شرعه. اونی که مالک شد حق دارد به اعتبار الناس مسلطون علی اموالهم. من مستأجر که اجاره کردم خانه رو مالک منفعت شدم، منفعت دار مال منه، خب مطالبه میکنم الناس مسلطون علی اموالهم. تسلط من بر مال خودم هست، میتونم مطالبه کنم این دار رو، چریت دار رو بده، من میخوام برم توش بنشینم. این که اون بگد من نمیدم تا مال الاجاره رو بدی، این یک امر غیر شرعی است. وقتی مالک مطالبه کرد، این متوقف نیست بر یه عمل دیگر که اجرت رو بپردازم تا بتونم مطالبه عرض کنم که منفعت رو بکنم، بگم کلید رو بده من برم تو خانه بشینم استفاده کنم. بگیم در وقتی میتوند مطالبه بکند که مال الاجاره رو پرداخته باشد. اگر مال الاجاره رو نپرداخته حق مطالبه ندارد. نه تنها این حق مطالبه ندارد، اگر مطالبه کرد میگه آقا خانه رو کرید بده به من برم بشینم تو خانه، این حق مطالبه داره. میگیم اون طرف هم حق داره قبول نکنه. این حق این که مطالبه بکند میگن نداره ولو مالک شده. اگر مطالبه هم کرد او حق دارد رد کنه، بگه من خانه رو چرید خانه رو به شما نمیدم. این مطلبی است جدید در اینجا برخلاف مقررات شرع که مرحوم آقای فاضل تعبیر میکند، فرماد به عبارت اخرى حق الحبس ثابت لهما. حق حبس نگهداری مال رو تملیک کردم به غیر، حق دارم نگه دارم. او مطالبه میکند، حق دارم بشندم. اونم بدهکار اجرت شد، مال الاجاره شد، باید مال الاجاره خانه رو به من بده. خب منم مطالبه میکنم، میگم بیا مال الاجاره رو بده. او براش حبس ثابت هست، حق دارد بگه من نمیدم خانه رو. شما اول عرض کنم که به مستاجر مطالبه عین میکند، حق دارم بهش ندم تا اون مال الاجاره رو بیارد. مالک مال الاجاره است، از طرف مطالبه میکند، به مستاجر میگه آقا مال الاجاره رو بیار به من بده. او حق دارد منع بکنه، بگه من مال الاجاره رو به شما نمیدهم مگر وقتی که خانه رو تحویل من بده. این منشأش چیست؟ مستأجر مالک منفعت دار هست، ولی عرض کنم که حق مطالبه ندارد. اگر مطالبه هم کرد، اون طرف حق دارد رد کنه، تحویلش نده. این به چه مجوز؟ مرحوم آقای فاضل اینجا مطرح میکند که وجه این که بانک مالک از حق مطالبه ندارد مگر این که مال الاجاره رو داده باشه. مستأجر مالک اجاره، مالک متاع شد، مالک منفعت شد، اما حق مطالبه این که کلید خانه رو بده من بنشینم تو خانه ندارد مگر این که مال الاجاره رو پرداخته باشد. این مگر این که، این وجه استثناء چیه؟ بانک از نظر شرعی کسی که مالک شد به مقتضای الناس مسلطون علی اموالهم میتوند اون چرا مالک هست مطالبه کند. اون طرف هم حق ندارد بگه من نمیدم. اما این که حبس، حق حبس داره. با این که مستأجر اومده مالک شده، مالک منفعت داره، با اجاره اون مالک منفعت شد، مطالبم داره از مالک میکند، کلید بده برم بشینم تو خانه، میگیم این حق مطالبه ندارد مگر این که مال الاجاره را داده باشد. اون طرف هم حق این که قبول کند این درخواست را، مطالبه را، حق این که رد کند بگه من نمیدم مگر این که شما مال الاجاره را بیاری. این وضع از مال کجاست؟ مرحوم آقای فاضل فرمود در اینجا یک عرض کنم که بنایی عقلا دارن بین خودشون که این بنا موجب این تفکیک میشه. مالک هست نمیتوند عرض کنم که درخواست بکنه، نمیتوند مطالبه بکنه. اون بنا عقلا این است که در معاوضات که خب عقلا بینشون این همه معاوضات رد و بدل و عقد بیع و اجاره و هبه و طلاق و نکاح و امثال اینها، این معاوضاتی که بینشون متداول هست، داد و ستده، یه چیزی باید بده یه چیزی باید بگیره، این مالک مال از او شده، اون مالک اجرت از این شده، این حق مطالبه مال خودش را ندارد، اون طرف هم حق دارد اگر این مطالبه کرد رد کنه بگه من نمیدم. این وجهش یک بنایی است که عقلا بین خودشون در معاوضات دارند. بناء عقلا در معاوضات این است که التسلیم به ازای تسلیم. من اون چرا که شما مالک شدی به تسلیم میکنم، اما در مقابل این که اونی که من از شما مالک شدم شما هم تسلیم کنی. این بناییز اقلا در معاوضات، در داد و ستدهاشون بین خودشون حاکم است. التسلیم به ازای تسلیم، یا مثلا تسلیت علل عین در مقابل تسلیت علل عین. اگر اون طرف که عرض کنم که اجیر من شده، اجیر شده است که لباسی رو بدوزه، مالک اجرت شد، مالک اون اجرت هست به عهده من، من از او اون عین دوخته رو مطالبه میکنم، اجیر شد لباس رو بدوزه، پس بنابراین من مالک عرض کنم که اون اجرتم، من مالک این دوختم، اجیر من شده که لباس رو بدوزه برا من، پس دوخت لباس رو تملیک کرده به من در مقابل یه اجرت که من باید به او بدم. میگه در وقتی شما میتونی مطالبه اون دوخت لباس، لباس دوخته رو بکنی که اجرت رو داده باشی. التسلیم به ازای تسلیم، من این اجرت رو به شما تحویل میدم، اما به ازای این که شما اون لباس دوخته رو به من بدی. التسلیم به ازای تسلیم، تسلیت بر این، وقتی من پول اجرت رو میدم به شما، شما رو مسلط میکنم بر اون مال اجرت که بدم به شما، که شما من رو مسلط کنید بر اون لباس دوخته، لباس دوخته که اجیر شدی بر من بدوزی بده تا من اجرت رو بدم. هر وقت شما اجرت رو این رو دادی من اجرت رو میدم، تا مادامی که شما این رو ندادی، لباس دوخته رو تحویل من ندادی، من هم اجرت رو به شما نمیدم. این پس بنابراین ولو شرعن اون مالک این لباس شد، لباس دوخته، از من میتونه مطالبه بکنه، عرض کنم که بله مالک شد اما حق مطالبه نداره تا وقتی که من اجرت رو بدم. اگر من اجرت رو، یعنی اگر در اجیر، در اونجایی که اجیر شده بدوزد در مقابل اجرت، من باید اجرت رو بدم، اونم باید این لباس دوخته رو به من تحویل بده. من میگم التسلیم به ازای تسلیم. بناییست که اقلا در معاملات و حقوق در معاوضاتشون دارن. التسلیم به ازای تسلیم، تا مادامی که شما عین دوخته رو به من ندادی، حق نداری از من مطالبه عرض کنم که اجرت بکنی. منم تا مادامی که اجرت رو به شما ندادم نمیتونم مطالبه کنم که اون لباس دوخته رو به من بده. تسلیم بعد به ازای تسلیم، من اجرت رو میدم بعد از این که شما لباس دوخته رو به من داده باشی، من شما رو مسلط میکنم بر این اجرت بعد از آنی که شما مرا مسلط کرده باشی بر اون لباس دوخته. تسلیم مقابل تسلیم، یا تسلیت علل عین در مقابل تسلیت علل عین. من شما را مسلط میکنم بر این اجرت، 1,000,000 اجرت این دوخت بود، من شما را مسلط بر این 1,000,000 تومان پول نقد میذارم تو دست شما، شما را مسلط میکنم بر این، اما نم علل اطلاق، نم مطلقا. وقتی شما لباس دختر رو تو دست من بگذاری من رو مسلط بکنید بر اون مال، مال دوخته، منم شما رو مسلط میکنم بر اون اجرت. پس بناء عقلا در معاوضاتشون به اینه: التسلیم به ازاء تسلیم. هر وقت شما اونی که بدهکار شدی تسلیم کنی به من، منم اون چرا که بدهکار در مقابل شدم به شما تسلیم میکنم، اما بدون اینکه من اجرت رو بدم، تحویل نداده، از شما مطالبه دوخت بکنم. پس کل لباس دوخته بیار، و هنوز اجرتشو ندادم من. لباس دوخته رو وقتی میتونم مطالبه کنم که اجرت رو به شما پرداخته باشم، تسلیم کرده باشم. تسلیم به ازاء تسلیم، این بلاء عقلاست. خانه رو من که منفعتش رو تملیک کردم، شما رو مسلط بر خانه می کنم به ازاء اون مال الاجاره‌ای که شما تحویل من دادی و من رو مسلط بر مال الاجاره کردی. تسلیم عرض کنم که مال الاجاره هر وقت شد میتوند مطالبه بکند اون فعل را. من مطالبه میکنم لباس دوخته را بعد از این که اجرت را دادم، تا مادامی که ندادم حق مطالبه ندارم. اگر مطالبه هم کردم، او حق دارد رد کنه، قبول نکنه. این عرض کنم که ولو از نظر شرعی رعایتش لازمه، و اگر من مطالبه کردم و مالک شدم، باید او قبول کند، تحویل بده. اما این در مقابل بناء عقلا است. عقلا نمیگه به مجردی که اون آقا مالکه بیاد مطالبه کند من بهش میدم، در وقتی بهش میدم که اونم اونچه رو بدهکار شد، اجرت مال الاجاره بدهکار شد، به من داده باشد. پس بنابراین در مقابل این قضیه شرعیه، قاعده مسلم شرعی که الانسان مسلط بر مالشه، الناس مسلطون علی امواله، وقتی مسلط شد مالک بر مال میتونه مطالبه کنه، میگه من مالک این اجرت شدم بده. اون حق ندارد از نظر شرعی میگه تا مادامی که اون لباس دوخته رو به من ندادی من به شما نمیدم، از نظر شرعی نمیتونه رد کنه. مالک است، مطالبه هم میکند، یجب قبولش. اما در اینجا چون ما یه همچه بناء عقلا داریم که میگه التسلیم به ازاء تسلیم، تسلیم به ازاء مالکیت نیست، که هر وقت او مالک شد و مطالبه کرد من تسلیم باشم تحویلش بدم، نه، من تسلیم میشم به تحویل دادن مال در مقابل این که شما که ما بدهکار به من شدی، اون دوخت لباس رو بدهکاری، هر وقت اون دوخت رو دادی اجرت رو میدم. شما مالک اجرت شدی اما حق مطالبه نداری، تا مادامی که عرض کنم که مالک اجرت شدی، مادامی که اون لباس دوخته رو به من ندی، اون چرا شما تعهد کردی مال و من از شما طلبکارم، شما باید یک لباس دوخته به من بدی، من باید در مقابل اجرتشو به شما بدم. بفرماد عرض کنم که الحق الحبس ثابتون ان حق الحبس ثابتون له، هر کدام حق حبس داره، منی که مالکم، خانه رو اجاره دادم، عرض کنم که اون طرف که مالک شده حالا اومده مطالبه میکنه، میگه آقا این منفعت خانه مال من، حق سکنا، کلید بده برم بشینم توش. هم مالک هست هم مطالبه میکند، حق حبس برای من ثابته. من میگم نمیدم، مگر این که عرض کنم که شما هم اونی که به عهدت هست مال الاجاره بپرداز. اگر مال الاجاره رو پرداختی، خانه رو تحویل میدم که بری توش بنشینی. اون طرف هم میگه هر وقت شما خانه رو به من تحویل دادی، من مال الاجاره رو به شما میدم. حق حبس برای هر دو هست، در مقابل این که اون از نظر شرعی حق مطالبه دارد چون مالک شده. الناس مسلطون علی اموالهم، به مقتضای این قاعده من میتونم مطالبه بکنم. اما اون طرف هم عرض کنم که به اعتبار اون قراردادی که بین خودشون دارن، اون حقی که برای خودشون قائل هستن، که میگه عرض کنم که التسلیم در مقابل تسلیم، این بنائیس اقلا دارن، بشم معتقدن، بشم ملتزمن. خب احتیاط هم همینه، در معاوضات که بین خودشون اقلا دارن، الا ما شاء الله معاوضه است، عقد میخوند، تملیک میکند، اجاره میدهد، میخرد، میفروشد، عرض کنم که هبه میکند، عقود دیگر. در تمام عقود طرفان یه چیزی رو به دیگری تملیک میکند، اونم در مقابل یه چیزی به این تملیک میکند. اینا اگر یله و رها باشد، من موظف باشم تحویل بدم، اون تحویل نده، خب به هم میرزد. این یه بناء عقلا، بناء واقعا عقلایی است که به هم نریزه وضع مبادلاتشون، معاوضاتشون. این بده او نده بش، مستأجر اجرت رو بده، این طرف اون این رو تحویل نده. لذا اونا بین خودشون میگن التسلیم به ازاء التسلیم. وقتی شما تسلیم کردی، منم تسلیم میکنم. شما من رو مسلط کردی بر اون اجرت، منم شما رو مسلط میکنم، عرض کنم که بر اون این که دوختم. احتیاط خیلی عقلایی است که همون حبس، چون فرمود حبس ثابت است برای هر کدام. من اجاره دادم به شما، اما این رو تحویل نمیدم، حبس میکنم تا وقتی شما مال الاجاره رو بدی. اون طرفم مال الاجاره رو تملیک کرده به من، بدهکار به من به مال الاجاره، اما مال الاجاره رو نمیپردازد، میگه تا وقتی که شما اون این رو تحویل من بده. بنابراین یک نظر شرعی داریم اینجا، مقتضای قاعده شرعی، الناس مسلطون علی اموالهم. این قاعده میگه اگر اون طرف مالک شد، ما مطالبه کرد، شما موظفی بهش تحویل بدی. این از نظر شرعی. اما این بنایی که عقلا در مقابل این مطلب دارن، این است که میگه نه، درست اون مالکه، اما تا مادامی که اونی که من ازش میخوام اجرت رو، من از او طلب کارم، تا مادامی که اجرت رو نده، من این عین رو تحویلش نمیده. اومده میگه آه لباس رو دوختی یا نه؟ بله، بده من. که اجرت کو؟ تا مادامی که اجرت رو ندی، عین دوخته شده رو به تحویل نمیدم. این حبس میکنه در مقابل او، اونم حق حبس داره. یعنی من ازش مطالبه میکنم عذرت رو بده، میگه لباس دوخته رو به من بده تو عذرت رو بدم. بنابراین پس در اینجا یک مقتضای شرعی داریم که این مقتضای شرعی این است که وقتی اون طرف مالک شد، مخصوصا میاد مطالبه هم میکند، من باید تحویلش بدم ولو اون طرف هنوز مال و اجاره رو نداده. از نظر شرعی او مالک، منفعت داره، مطالبم دارد میکند، چرا من نگه دارم؟ پس از نظر شرعی وقتی او مطالبه کرد مالکم هست، من موظفم تحویل بدم. اما یک بنای عقلا دارن، این بنا هم بنای واقعا عقلایی است. لذا حالا این رو مرحوم آقای فاضل نفرموده، ولی به نظر من باید اینم اضافه کنیم که این بناء عقلا که التسلیم به ازاء تسلیم، این بناء عقلا که حجت نیست. عقلا خب یه بنایی برای خودشون گذاشتن، عملا میکنن. به نظر من باید اینم اضافه کنیم که بناء عقلا به تأیید شارع رسیده باشد، یا لااقل شارع رد نکرده باشد. اگر در همین جا وقتی من مالک اون اجرت شدم مطالبه هم میکنم، میگم آقای اجیر که بنا بود لباس برام من بدوزی در مقابل فلان اجرت، خب بده اجرت رو، من لباس رو دادم، پارچه رو دادم، بدوز. شما هم بدهکار اجرت هستی برای من، یا من باید، بله من باید اجرت به شما بدم. شما لباس دختر رو تحویل من باید بدی، منم اجرت رو. حالا هنوز لباس رو تحویل نداده، اومدی مطالبه اجرت میکنی. من از نظر شرعی وقتی شما مطالبه کردی اجرتی که به عهدت هست رو بده، من حق ندارم بگم نمیدم تا وقتی شما لباس دوخته رو بیاری بدی. از نظر شرعی اینجوری که من حق رد ندارم، گفتیم حتی اگر من رد کردم، اسیان کردم، اون طرف حق ندارد اونم رد کنه. من اجرت رو نمیدم، میگم هر وقت لباس دوخته رو دادی میدم. اون طرف هم حق ندارد که عرض کنم که لباس دوخته رو تحویل من نده مگر اینکه اجرت رو بگیرد. قبل از اینکه عین رو، دوخته رو تحویل بدهد، مطالبه حق مطالبه اجرت رو نداره. اگر من مطالبه هم بکنم که لباس دختر رو که اجیر شدی بدوزی بده، اون حق ندارد بگد تا مادامی که اجرت رو ندادی نمیدم. اون اجیر شده است که این لباس رو برای من بدوزه، خب منم مطالبه میکنم آقا لباس دختر رو تحویل بده. میگیم این حق مطالبه ندارد تا مادامی که اجرت رو نپرداخت. اونم که مطالبه اجرت ازش میشه میتوند اجرت رو تحویل نده، با اینکه من مالک اجرتم، اجاره بستیم که من براش بدوزم این عمل رو، اونم این اجرت رو به من بده، خب حق ندارد بگه تا مادامی که اجرت رو ندادی این رو، دختر رو لباس نمیدم. این طرف این از نظر شرعی طرف مالک این مال شده، مطالبه میتونه بکنه. اگر مطالبه کرد طرف لازم است عرض کنم که قبول کنه. مطالبه اجرت کرد باید اجرت رو بده، نمیتوند بگه تا مادامی که عین دختر رو ندادی من اجرت نمیدم. از این طرف اون مالک اجرته، میگه عذرت رو بده، بگیم عذرت رو نمیدم تا اون عین رو بده. اون عین رو من مطالبه میکنم، میگم عین رو بده، میگه عذرت رو بده. من میگم عذرت رو بده، اون میگه عین رو بده. تا مادامی که عین رو ندی عذرت نمیدم. اینجا گفتن ملاک برای اون که او حق دارد حبس کنه نده، یا حق درخواست نداره ولو مالک شده نمیتونه مطالبه بکند، برای این بناییست که عقلا دارن. عقلا میگن التسلیم به ازای تسلیم. هر وقت شما اون عین دوخته شده رو به من تحویل دادی عذرت رو میدم، تا مادامی که تحویل ندادی من عذرت رو به شما نمیدم. ولی او مالک عذرت شده، اومده در خانه مطالبه هم میکند، من حق دارم منع کنم، بگم نمیدم تا وقتی شما لباس دوخته شده رو بیار. شما تسلیم کن لباس دوخته رو، من تسلیم میکنم اجرت رو. التسلیم به ازای تسلیم، تسلیت علل عین به ازای تسلیت علل عین. شما اون عین دوخته رو بیا دست من بگذار، مرا مسلط کن بر اون عین دوخته شده که بنا بود بدوزی، تا منم اجرت رو بیارم تحویل شما بدم، شما رو مسلط کنم بر عین اجرت. این بناء عقلاست. حالا عرض کردم آقایون میگن منشأ این که میگن حق حبس دارد، او میتوند عرض کنم که حبس کند، عین رو نده، عجزت رو حبس کنه، او عین رو حبس کنه. حق حبس برای هر کدام هست، ولی اون طرف مطالبه هم میکند. میگن منشأ این حق همون بناییست که عقلا دارن. میگه تسلیم در مقابل تسلیم. من عرضم این است که اضافه باید بکنیم که باید این بناء عقلا به نظر شارع هم رسیده باشد و قبول کرده باشد. اگر مورد قبول شارع نباشد یا رد کرده باشه شارع، بگه من قبول ندارم، قبول مقابل قبول، یعنی تسلیم مقابل تسلیم، اگر رد شده باشد حجت نیست برای ما این بناء عقلا. پس مرحوم آقای فاضل فرمود منشأ این که حق میدیم برای هر کدام حبس بکنه و میگیم هر کدام که مالکه عرض کنم که نمیتوند مطالبه بکند اون چرا مالک شده مگر این که حق طرف رو بده، این را که عقلا گفتن در مقابل اون قاعده شرعی که میگه وقت مالک شد حق مطالبه دارد، اگر این بناء عقلا در مقابل اون به نظر ما خودش حجت نیست، بناء عقلا اگر به تأیید شارع رسیده که ظاهرا رسیده در بین عقلا در زمان امام صادق علیه السلام مثلا، اون وقت اینا معاوضه میکردن الا ما شاء الله، و اون طرف هم حق میگفت حق مطالبه نداری تا اون که به عهدت هست بدی. خب این بوده اون وقتم، قطعا امام متوجه بودن یک عملی بوده در مرآ و منظر امام و امام رد نکردند، نفرمود من قبول ندارم این بناء عقلا رو، و همینقدر که مالک شد حق دارد بیاد مطالبه کنه، شما هم باید بهش بدی، ولو او هنوز اونی که بدهکار هست و نیورده بده. شما باید لباس دختر رو که او مالک شده بهش بدی، ولو اون عذرت رو هنوز نداده. این بناء عقلا باید مورد قبول شارع شده باشد که ظاهرن شده، ظاهرن رد نداریم، دلیلی نداریم در مقابل بناء عقلا که شارع مقدس فرموده باشد این بنا رو قبول ندارم. در مرآ منظر امام صادق این قضیه بوده، معامله می کردن و می گفتن برای اینکه تا مادامی که شما اون این رو ندی من پول رو نمیدم، یا به عکس در من آمرزنشون بوده میدیدن این بنا اقلا که تازه نیست، همون وقت که این عقود رایج بود این بنا اقلا هم کنارش بود. امام هم عقود رو دیدن و هم بنا اقلا در مقابل اون قضیه شرعیه که مقتضای شرع این است که وقتی مطالبه کرد مالکم هست باید بهش بده، نگه ندارد بگه تا تو ندادی منم نمیدم. این بوده در زمان شارع و رد نکرده. بنابراین پس در اینجا همین مطلبی که گفته شد درسته که مستأجر مالک این متاع، مالک این منفعت دار میشد به مجرد عقد، عقد اجاره که خونده شد، تملیک کرد دار را، منفعت دار را به او، او مالک شد، ولی حق مطالبه ندارد به اعتبار بناء عقلا. از نظر شرعی حق مطالبه داره، اما از نظر قانون بناء عقلا در بین خودشون میگه تا مادامی که مال الاجاره را ندی، عرض کنم که من به شما کلید خانه رو نمیدم. اونم میگه تا مادامی که شما کلید خانه رو ندی من مال الاجاره رو نمیدم. این از تسلیم به ازاء تسلیم، تسلیت این به ازاء اون بناییست از عقلا، و ظاهرن این به تأیید شارع مقدس هم رسیده، حداقل رد نکرده. حالا دلیلی که بگد من این عرض کنم که بناء عقلا رو قبول داریم یه دلیل اینجوری نداریم، اما همون عدم و رد بر ما کافی است. یک بناء عقلا داشتن در معاوضاتشون که تسلیم مقابل تسلیم، و این در زمان امام صادق علیه السلام در زمان ائمه رواج داشته، عمل می شده و رد نکردن، نفرمودین بناء عقلا در مقابل اون حق شرعی که برای مالک پیدا می شد می تونه مطالبه بکند. این بناء عقلا بگه نه نمی تونه مطالبه بکنه، حق مالک هست اما حق مطالبه نداره. این بنا هم همون موقع بوده. حالا دلیل بر این که بگن این بنا رو ما قبول داریم نداریم، ولی عدم و رد کافی است که بگیم همینقدر در مرعا و منظر امام بوده، میدیدن اینا اینجوری معامله میکنن، امام رد نکرد، نفرمود این عرض کنم که وقتی مالک اومد مطالبه کرد باید تو قبول کنی، میدیدن قبول نمیکند، میگه تا وقتی اون ترم چرا که بدهکار بیاره، میدیدن اما نگفتن چرا، رد نکردن. بنابراین پس میگیم در اینجا مالک میشه مستأجر منفعت رو، اما حق مطالبه ندارد مگر اینکه مال الاجاره رو بپردازد. موجر مالک اجرت میشه، اما تا مادامی که اون لباس دختر رو تحویل نده، هر سونم که اون طرف حق مطالبه نداره. این مطلب پس بنابراین درسته و بناء عقلا هم درسته، معقول هست بناء عقلا، و این بناء عقلا جلو این قاعده شرعی رو میگیره که ولو مالکه اما حق مطالبه ندارد تا اون مال الاجاره رو بپردازد. این هم اصل بیان درسته که به مجرد عقد او مالک میشد، این قطعی و مسلم، اما حق مطالبه این مال رو ندارد. این حق مطالبه ندارد بر اساس بناء عقلا است. این بناء عقلا هم در زمان شارع بوده که عمل میشده، عقلا اینجور نبود که عقود رو انجام بدند و دیگه بناء خودشون رو کنار بذارن. در کنار اون معاوضاتی که رایج بود، این بناء هم قطعی بود که بناشون بر این بود که هر وقت اون طرف مال را داد این بتونه عرض کنم که مطالبه بکند، تا مادامی که اون اجرت مال الاجاره نداده است این مطالبه اون عمل رو نمیتوند بکند. اینم بوده در اون زمان، بنابراین رد نشده. بنابراین این که میگیم حق مطالبه ندار مالک شد، ولی حق مطالبه ندارد تا وقتی که اون طرف مال الاجاره رو بپردازد. اجیر عرض کنم که مالک اجرت شد اما حق مطالبه ندارد، نمیتونه بگه به اون طرف که شما اجیر شدی برای من که کار بکنی، بده من عرض کنم که مال الاجاره رو، مال اجیر شدی اینقدر فرض کنید که اجرت بدی، پس چرا اجرت رو نمیدی؟ اون طرف میتونه بگه هر وقت لباس دختر رو به من دادی اجرت رو میدم. این حق مالک شدن به مجرد عقد ثابت، اما عدم جواز یعنی حق مطالبه نداشتن اینم مسلم به اعتبار اون بناء عقلا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.